أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله رب العالمين اللهم صل على حبيبك وحقيقة نورك وخاتم رسلك بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم إلى يوم الدين هدیه به محضر حضرت حجت روحی فدا و صلوات الله و سلامه علیه و همچنین به قصد این که انشالله نظر مرحمت و لطف اهل بیت علیهم السلام رو به مجلس بحثمون انشالله جلب نماییم خاصه خدمت عالم آل محمد علی ابن موسی رضا علیه السلام و خواهر گرامیشون صلوات تقدیم میکنم هدیه به محضر حضرت زهرا سلام الله علیها مدافع امیر المومنین و قدیر صلوات تقدیم میکنیم بحث مهندسی تبلیغ قدیر رو دنبال میکنیم به فضل الهی سخن ما پیرامون سیاست های مهندسی تبلیغ قدیر بود که بعد از اون که بحث اهداف مهندسی تبلیغ قدیر بیان شد ما رسیدیم به بخشی به نام سیاست‌های کلی در مهندسی تبلیغ قدیر بخشیش رو عرض کردیم خدمت سروران گرامی لذا با توجه به این که فاصله کوتاهی بین بحث افتاد بنده یک مختصر توضیحی عرض کنم و بعد ادامه رو خدمت سروران گرامی بیان کنم تعریفی رو بیان کردیم در صفحه 74 از کتاب مهندسی تبلیغ قدیر با این عنوان که اصول و سیاست‌های کلی در مهندسی تبلیغ چیه؟ تعریفش رو بیان کردیم که حاکم قرار دادن اصول کلی و ثابت در همه ابتکارها و پیشنهادهای تبلیغی قدیر این شد معنای سیاست کلی در تبلیغ قدیر که حالا این خلاصه تعریف بود اصلا سیاست های کلی در تبلیغ قدیر چیه؟ ما بیانمون این بود که اولا هر کسی که در وادی تبلیغ قدیر وارد میشه الا ولا بود باید فن مهندسی و هندسه کار تبلیغش رو بدونه بیانمون این گذشت که انگیزه هایی در بحث تبلیغ هست که اگر شخص نسبت به اون انگیزه ها اشراف پیدا کنه اولا برای خودش باعث رشد میشه که به سوی هدفش حرکت کنه بعد هم وقتی انگیزه ها رو بیان میکنه دیگران رو ترغیب به قدیر میکنه انگیزه ها گذشت مفصل در بخش اول که یک نمونش رو عرض بکنم بحث وجوب رو مطرح کردیم که تبلیغ قدیر واجبه این خیلی فرق میکنه که من در ذهن خودم به عنوان یک کار مستحبی به قدیر و تبلیغ و ولایت نگاه کنم اگر ما بحث وجوب رو دقت کنیم و برای مردم بیان کنیم خیلی متفاوت دیدگاه ها و ورودی ها خواهد بود خب انگیزه ها مطرح شد حالا که من انگیزه پیدا کردم برای تبلیغ قدیر باید اهدافی رو داشته باشم که بیان شد که ما اهدافی که باید انتخاب کنیم باید با توجه به شرایط خاص قدرت بیان مبلغ، مخاطب، زمان، مکان و محتوایی که در ید من هست و در دسترس من هست هدف رو انتخاب کنم و اینکه چه می شود کسی مؤلف قوی می شود یا یک سخنران قوی می شود یا شخصی می شود که بهترین پاسخگو به شبهات می شود و اسمش ماندگار میشه و تمام ظرفیتش رو برای اون هدفش به کار میگیره و موفقه. چرا این اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه شخص هدفش را انتخاب میکند. بنابراین این که اهداف در مهندسی تبلیغ قدیم چیه عرض ما گذشت تا رسیدیم به سیاست ها. خب اگر من بخوام هدف انتخاب کنم و کارم رو پیش ببرم برای یک کار تبلیغی برای قدیر، که البته تو پرانتز عرض میکنم خدمت دوستان باز تذکرن که این بحث ما به عنوان یک بحث کلیست راجع به بحث تبلیغی، اما ما با قید قدیر جلو میریم به خاطر اینکه مجموعه کتاب و بحث ما علاوه بر بحث علمی در بحث تبلیغ در کنار کار یک چاشنی به قول ما به عنوان محتوای قدیر رم میده به پژوهشگر. لذا وقتی کسی بخواد بحث مهندسی تبلیغ قدیر رو پیش ببره، همین کتاب بهش علم رو میده، علم صرف تبلیغ، و همچنین با قید قدیر میتواند به شاخصه ها یا مصادیقی دست پیدا کنه که همزمان با فرا گرفتن علم اون مصادیق رو به صورت زنده دریافت کنه. کسی که هدفی انتخاب میکنه برای تبلیغ قدیر، هدفش رو چه شکلی انتخاب کنه؟ یک مثالی زدیم، مثلا خدا رحمت کنه گذشتگانتون و گذشتگان از محدثین بزرگان، علامه بزرگوار امینی رضوان الله تعالی علیه رو ما مثال زدیم که چرا کتاب علامه امینی ماندگار می شود. از او به عنوان یکی از بزرگترین مهندسین در این 14 قرن بعد قدیر یاد کردیم که به واقع چقدر زیبا هدف را انتخاب می کند و در انتخاب هدفش سیاست‌های کلی رو در نظر میگیره. هدفی که انتخاب میکنه علامه نمیاد یک کار تکراری انجام بده، به سمت یک کار نشده‌ای پیش میرود به نام یک مجموعه القدیر از مصادر اهل سنت در اثبات حدیث قدیر که دلالت من کنت مولا فهذا علی المولا، دلالت مولا رو بر صاحب اختیاری و انتصاب امیر المومنین به عنوان ولی وصی بلافصل پیغمبر ثابت میکنه. خب ببینید علامه امینی چطور دستیابی پیدا میکنه به این هدف. قطعا سیاست های کلی را میداند، قطعا موقعیت زمان و مکان و مخاطبین رو در نظر میگیره، یک هدف انتخاب میکنه و دنبال این هدف جلو میره و موفق میشه. حالا ببینید سیاست های کلی که در بحث مهندسی تبلیغ قدیر هست، عرض ما این شد که دو نوع سیاست داریم. یک سیاست هایی که ما به سمت اون حرکت میکنیم و تلاش میکنیم در جهت هدفی که انتخاب میکنیم اونها رو لحاظ کنیم، و یک سیاست هاییست که ما در جهت رسیدن به هدفمون از اونها دوری میگزینیم، نزدیک بهش نمیشیم، اونا رو میگیم سیاست های منفی. سیاست های مثبت که شروع کردیم، ورود پیدا کردیم، چند قسمتش رو مطرح کردیم که حالا جلو میریم، از صفحات 77 کتاب اولین سیاست مثبت رو بحث ظرافت و دقت در تبلیغ قدیر مطرح کردیم. راستی مبلغ قدیر، مهندس تبلیغ، خیلی باید با ظرافت باشه. به قول امروزی ها باید زوم کنه رو موضوعات، روی مواردی که باید دقت کنه، روی اهدافش دقت کنه، خیلی دقیق باشه. این دقیق شدن یک سری ظرافت هایی رو به ما نشون میده. بنده وقتی یک از دور بلا تشبیه یک فرشی یا تابلوی رو میبینم زیباست، وقتی زوم میکنم جلو میرم بیشتر به عظمت و هنر اون هنرمند پی میبرم. قدیر یک واقعا هنر اعجاب انگیز حضرت باری تعالی است. هر گوشه کنارش معجزه است، اصلا یگانه است. منحصر به فرد استثناس من مبلغ بخوام باش برخورد کنم، باید ظرافت‌هاشو دقیق رصد کنم، ببینم، مطرح کنم. خب این اولین مورد. دومین مورد، مراعات زیبایی‌ها در تبلیغ قدیر که صفحه 79 است. این موارد هم بررسی کردیم و گذشت که در بحث تبلیغ قدیر باید اولا برای خود من ثابت بشه، خود من دقیق متوجه شوم که قدیر با تمام زوایاش بسیار زیباست. وقتی خود من مبلغ قدیر رو به یک صحرا ببینم، فقط بیابان، حالا یه مقدار برکه‌ای بوده، چند تا درخت بوده، اما دقت و تأمل رو نکنم و زیبایی رو درست نبینم، نمیتونم برای مخاطب خودم طرح موضوع کنم و طرح محتوا کنم. نمیتونم، اول خودم به زیباییش باید پی ببرم. که حالا من یک نکته ای رو عرض کنم تو زیبایی قدیر، انصافا زیباست، شاید قبلا مطرح کردم، اما تذکرش خالی از لطف نیست. ببینید، ما بیابانی میبینیم و 120 هزار نفری که در این بیابان حاضر شدن، اما خیلی قشنگه این بیابان. چرا قشنگه این بیابان؟ به خاطر اینکه در این بیابان هیچ چیز قابل توجه نیست که حواس مردم رو به خودش جلب کنه. که چیزایی که در مسجد بیان میکنن، آقا تصویر نگذارید خیلی، مثلا در مسجد چیزهایی که جلب نظر کنه نباشه، چون مؤمن یا مؤمنه میخواد بیاد داخل مسجد نماز بخونه، حواسش به نماز باشه. توجه فرمودی؟ حالا در بحث بیابون بودن، وقتی ما نگاه میکنیم آقا یک بیابانیه که آخه اینجا چی کار میکنن، همه رو جمع کنن در یک بیابان، وقتی دقت میکنم اینم عجب خیلی قشنگه، خیلی هنره، استثناست، خدا اومده متفاوت عمل کرده. اولین چیزهایی که قشنگه، ببینین تو بحث هنر و تبلیغ امروز یک چیزی مطرحه به عنوان یک چیز غیر عادی عمل کردن. شما وقتی خواستی یک چیزی رو تبلیغ کنی، اگر مثل همه چیز متفاوت باشه جلب نظر نمیکنه برای مخاطب. چرا خدا از تو شهر مردم رو به بیابان دعوت میکنه؟ میخواد کاری متفاوت انجام بده. لذا اذهان مشغول به عبادت بوده و طواف بوده و نماز بوده و دیوارهای خانه های اطراف کعبه و مسجد و خود کعبه، حتی خود کعبه حتی جلب توجه میکنه. نباید مطرح بشه جایی که کعبه باشه. دقت کنید. و وقتی که در بیابان واقع میشن هیچ چیز جلب توجه نمیکنه. این در فهم مخاطب خیلی مهمه. اگر بنده تو مکه بودم، ندای من کنتو بلا بلند میشد، میگفتم مستحبه، بذار تا پیامبر حرفشو میزنه من دو رکعت نمازم، بذار تا پیامبر نصف حرفشو میزنه. بعضی از مجالس هست، کلاسایی که حالا تا استاد شروع میکنه ما میرسیم. آقا این مطرح نبوده، بنا نبوده کسی یک پاش تو بازار مکه باشه یک پاش تو مسجد برای نماز باشه. خیر، همه چیز رها، یک جایی که فقط منتظر بشی چی میخوای بگی پیامبر ما را اینجا آوردی. این خیلی کمک میکنه تو فهم. لذا ببینید شخص مبلغ قدیر باید از این زیبایی ها درس بگیره و درس بده. یعنی اگر من به سیره حضرت باری تعالی و سنت نبوی بخوام در تبلیغ قدیر عمل کنم، لذا قابل ذکر، قابل تأمله. تو همین یک مطلبی که من عرض کردم، الا ما شاء الله، بیابان. چرا بیابان؟ آیا بیابان به خاطر اینکه مردم اذیت بشن، تشنگی بکشن؟ خب یه وقت است به ما خدا میگه روزه بگیر، خدا هدفی داره در روزه گرفتن، حالا تشنگی هم کنارش هست. هدف اصلی تشنگی نیست، هدف اصلی از حکم صوم که گرسنگی نیست، هدف چیز دیگه ایست. هدف آن است که کاری متفاوت انجام شود، استثناء باشه، جلب توجه نکند. یک چیز جلب توجه کنند، آن هم وقتی که پیامبر امیرالمومنین رو سر دست میکنه، وقتی سخن میگوید هیچ چیز جلب توجه نکنه. لذا نکته زیبا در بحث منبر هم همینطوره، با یک پله پایین تر پیامبر بیستد، امیرالمومنین یه پله پایین تر، دو تا خطیب رو منبر، قشنگ نیست؟ ندیدن مردم، مگه باید میدیدن قبلا؟ کار باید متفاوت باشه. دستی بر شانه امیرالمومنین، یک ساعت ایستاده خطیب منبر بره، کجا تا قبل از قدیر ایستاده پیغمبر خطبه خوانده؟ و این که وقتی امیرالمومنین مقابل مردم بلند می شود به دست پیغمبر، وقتی مردم نگاه می کنند حتی پیامبر را نمی بینند، یک نفر را می بینند. این هنر خداست، این همون زیبایی هاست، اون همون ظرافت هاست که مردم بدونید حالا که پیامبرتون دیده نمی شه بعد از قصه قدیر، یک نفر هست. یعنی الان آماده باشید، روزی خواهد آمد که پیامبرتون رو نمیبینید، فقط یک نفر. محور یک است، محور امیرالمومنین علیه السلام. یکی از زیبایی ها عرض اینه که وقتی امیرالمومنین سر دست قرار میگیرن تا جایی که پاهای امیرالمومنین به زانو میرسد، از روبرو یا مخاطب پیامبر فقط یک نفر دیده میشه. این یعنی تطبیق، ببینید باز زیبایی ها رو عرض میکنم، شما برای مخاطب میخوای بگی من کن تو مولا فهازا علی مولا، خیلی وقتا میگه چی میگه عربی؟ بگو این مولا با اون مولای دوم مطابق با همه. از کجا میگی؟ برای بچه ها بگو بچه ها ببینید وقتی پیامبر امیرالمومنین بلند میکنه این مولا با این مولا مطابق میشه. تطبیق به عنوان یادآوری عرض کردیم خدمت شما سروران عزیز. مطلب بعدی انتخاب فرصتها برای تبلیغ قدیر بود. یکی از سیاستهایی که باید من بهش التزام داشته باشم اینه که من از فرصتها خوب استفاده کنم. که فرصتها مطرح شد خدمت عزیزان، فقط یه قسمتی هست من این رو عرض کنم که آخرین مطلبی که ما جلسه گذشته عرض کردیم به اینجا رسید. این قسمت رو من تکرار میکنم، والا یا شاید بیان شده یا نشده، خالی از لطف نیست، خیلی مفیده برای ما که الان اینجا نشستیم. هر کسی به اندازه ی قدرتش تبلیغ کنه برای قدیر. حالا این قدرت رو چه معیار چیه؟ چه موقع من قدرتمندم؟ این قدرت و زمینه رو من مطرح میکنم. چهار تا مطلب اینجا در کتاب صفحه 87 ما آوردیم، اگر کتاب‌ها همراهتون هست زحمت بکشید باز کنید که یک تلویی هم بشه براتون. چهار تا مطلب هست، خلاصش این چند جمله است که عرض میکنم. یک، آقا شرایط ایدئال همیشه فراهم شدنی نیست برای مبلغ. هیچ وقت شرایط 14 قرن از قدیر میگذرد و شما بیارید یک زمانی که تمام شرایط برای یک مبلغ آماده باشه، یعنی مبلغ خوب زندگیش رفاه باشه، خوب نمیدونم همه چی مهیا باشه، دشمنا کاری با مبلغ قدیر نداشته باشن، اونها ضد قدیر عمل نکرده باشن، همه شرایط فراهم باشه، آیا ما سراغ داریم در طول 14 قرن؟ من بعدم بدانید همینطوره. تازه یه موقع آنقدر شرایط سخت میشه، به عنوان نمونه عرض میکنم مثل شرایط این 7-8 ماه و حتی شاید بسیار بسیار سخت هم تر هم در پیش باشه، ما نمیدانیم و از تاریخ به ما رسیده که سخت ترین شرایط هم بوده برای فضای اجتماع برای یک مبلغ یا برای فضای شخصی خانوادگی یک مبلغ یا مهمتر برای شخص خود مبلغ، تا جایی که قدرت نشستن ندارد برای نوشتن و تبلیغ قدیر، میخوابه، کتاب رو سینه میگذاره. آنقدر کتاب ها سنگینه که تمام این سینه کبود سیاه میشه. آنقدر در کتابخانه ها میماند گرسنگی، تشنگی از این شهر به اون شهر که خود شخصش رو باعث تضعیفش میشه، خودش دچار بیماری و مریض. اما این شرایط یک فردیه که اگر بخواد دنبال همه، آقا اگر به من در این ساعت اجازه دادند، بله هستم. اگر این شرایط رفاهی باشه، هستم. اگر اون ساعتی که من میخوام باشه، من میام تبلیغ. حرف قشنگی میزد که از دوستان، بد نیست این نکته رو من عرض کنم خدمتون که با این زمان ما هم جور در بیاد. یکی از دوستان یک جایی بود صحبت میکردیم، آقا شرایط سخت شده، مثلا شرایط بحث کرونا، آقا یک کسی میگه فاصله اجتماعی، کسی میگه آقا ماسک بزنید، کسی میگه آقا نمیدونم فضای بسته نباشه، هر چه باشه. به محضی که مطرح میشه، خود بعضی از کسایی که اهل تبلیغن عقب میزنند. خب حالا که اینجور شد پس ما ولش کنیم. اون شرکت کننده هم یک جوری، اما حرف قشنگی بود. آقا تصور کنید یک بچه ای، یه دختر بچه یا پسری، بچه یه طلاق باشه، آقا دو نفر متارکه کردن، این بچه مونده مثلا دست این پدر، مادره بناس هفته یک بار این بچه رو ببینه، دوستش داره دیگه، خب سنش هم کمه و اون شیرینی خاص دوران خردسالی رو داره، زنگ میزنه به کی؟ به پدره. آقا مگه نگفته هفته یک روز؟ بله. امروز روز یک شنبه است، روز شنبه است، مادره دلش بخواد زودتر ببینه، بهانه میاره، میگه نه الان نمیرسیم. مادره چیکار کنه؟ میگه تو بگو فردا خوبه، پس فردا خوبه، هرچی تو بگی، هر روزی که تو بگی. میگه سه شنبه. باشه چشم، سه شنبه قبول میکنن. سه شنبه زنگ میزنه، میخواد بهانه بیاره دیگه، خواد کاری بکنه که مثلا خدای ناخواسته این ارتباط و وابستگی مادرشو به هم بزنه. سه شنبه زنگ میزنه، میگه راستی من کار دارم و فلان جا نمیتونم. میگه کجا میتونیم؟ بگو من بیام. میگه راستیاتش مثلا شما انگار بچه من یه مقدار باید مواظب باشم، شرایط سخته، که خب چی کار کنم؟ هر کاری تو بگی من انجام میدم تا چی کار کنم؟ بیام بچه‌مو ببینم. هرچه اون شرایط سخت تر میکنه، این مادره میگه باشه، من میخوام به هدفم برسم، من میخوام فرزندمو ببینم. لذا نگاه کنه چقدر زیبا، اولا میگه باشه روزشو تو تعیین کن، چه ساعتی باشه، ساعتشم با تو، چی کار باید، خودم بیام، خودم میام، کجا بیام، چی کار کنم. لذا وقتی که زمان مشخص میشه، میره بچهشو بغل میکنه، میبینه عشق شوق میریزه، جدا میشه، ها یه حرف داره برای من قدیری، برای من شیعه امیرالمومنین، عزیز من، بزرگوارم، به اندازه یک مادری که طالب دیدن بچهش هست، به همین اندازه طالب تبلیغ قدیر، طالب تبلیغ مذهب تشیعت باش تو هر شرایطی. یعنی آقا هفته یک روز، چش هفته یک روز در حسینی رو با میکنیم، اما نمیتونی که بگوی با نمیکنیم. آقا چش چه ساعتی باشه، به چه صورت باشه، ماسک بزنیم، با فاصله بنشینیم، زیر فضای آزاد بنشینیم. لذا بعضی از اینا که فکرشون کوتاهه، تا این مسائل مطرح میشه جناح میگیرن، خواهم بزنن تازه خرابترش کنن. این که انسان بخواهد تبلیغ قدیر کند یک فن، همین فنه. آقا چراغ نباید روشن باشه، آقا چی فلان، هر چی گفته میشه، بنده یک هدفی دارم، یه الا ولا بدی دارم. الا ولا بد ما چی آقا؟ من مبلغم، میخوام تبلیغ کنم، میخوام برای امیرالمومنین کار کنم تحت هر شرایط. پس ببینید این که بیان ما توی سیاست مثبت در سیاست‌های کلی در تبلیغ قدیر، یکیش همینه. ببینید دوستان بزرگوار، استفاده از فرصت، همین فرصت بوده، 8 ماه فرصت بود، دقت کنید، هیچ وقت یک اصل کلی میدیم دیگه، هیچ وقت برای مبلغ یک شرایط ایدئال برای تبلیغ فراهم نیست. همون گونه که عرض ما اینه، تو پرانتز عرض میکنم، اونایی که ازدواج کردن، اونایی که ازدواج نکردن، این مسئله رو دقت کنن. باور کنید هیچ وقت تو زندگی دو نفری قبل از ازدواج میخوای بری خواستگاری، تحقیقات رو بکن، اما بدون شرایط تمام ایدئال برای یک زن و شوهر مهیا نیست آقا. بعض وقتا خود طرفین شرایط رو ایجاد میکنن. شرایط ایجاد بشود. چرا؟ من نمیتونم ازدواج. الان چرا خیلی از افراد به سمت ازدواج نمیرن؟ کیش همینه آقا، شرایط نیست. یکی دوتا شرایط نیست دیگه، همه شرایط که حذف نشده عزیز بزرگوار. پس برای تبلیغ فرصت ها رو باید غنیمت بشماریم. یکی از مطالبی شد که شرایط ایدال همیشه فراهم نیست. مطلب بعدی، تبلیغ کم در مجموع یک تبلیغ بزرگ خواهد بود. از یک قاعده یک رو بیان کردیم، فرایند پیشرفت در دنیا قاعده یکه. بعضی از ماها اشتباه فکر میکنیم، فکر میکنیم هزاره، فکر میکنیم یک میلیونه، صد میلیونه. اونی که فکر پیشرفت تو دنیا داره از اول گفته من یک قدم برم جلو پیشرفت امروز. همون که امیرالمومنین و معصوم فرمودن نگذار امروزت با فردات یکسان باشه. یک کلمه، یک صفحه، یک جمله راد بگیر. در مجموع نگاه میکنی 30 صفحه کتاب، 50 صفحه کتاب، یک دوره گذشت. آقا من شرکت میکردم یا نمیکردم؟ رفیقم شرکت کرد، جلو زد. من حواسم جمع بود، ارزش قائل بودم یا نبودم، دیگری ارزش قائل شد و جلو رفت. مطلب سبب در بحث فرصت ها تتمه مانده بود اینه که ببینید یه موقعی یه فرصت خاصی پیش میاد، اگر من درکش نکنم مخاطبم رو از دست میدهم برای همیشه، نمیتونم دیگه بهش برسم. پس ببینید، یک قاعده کلی، یک اصل کلی اینه که در فرصت خاص این مخاطب همین مبلغ رو میخواسته، اصلا دیگری رو نمیخواست. شاید میگون چیه؟ بازش کنن. آقا تو دوره دبیرستان، آقا تو راه کربلا، نمیدونم کجایی. یه وقت این یک حال توجهی کنار عزیزان پیدا میکنه، اون شخص همون لحظه شما باید مطلب تو بگی، همون لحظه باید تذکر قدیر تو بدی. شاید دیگه اصلا از کس دیگه قبول نخواهد کرد، شاید دیگه اون فرصت براش پیش نخواهد اومد. لذا مبلغ قدیر خیلی باید مواظب باشی تو تمام کارها و برنامه ها. اگر فنی برخورد نکنی، ببین تا به حال چقدر مخاطب خودتو از دست داده ای و برگشت به اون مخاطب محاله برات. یک، اون مخاطب اون روز 17 سالش بود، الان 25 ساله، زیر بار دیگه نمیخواد بفهمه. هرچی سن بره بالا پذیرش هم از لحاظ اعتقادی سخت‌تر میشه، هم از لحاظ فهم سخت‌تر میشه. مطلب آخر در این قسمت این که ببینید وقتی از فرصت‌ها استفاده کنیم، که موضوع ما این بود که از سیاست‌های مثبت استفاده از فرصته، اینه که من با استفاده از فرصت‌ها باعث میشم یه ایجاد امیدواری کنم برای دوستان امیرالمومنین و یک ایجاد رعب و وحشت در دل دشمنان امیرالمومنین. دو تا شاخصه مهم. کاری که شما میکنید، نشستنتون، مطالعه کردنتون، تبلیغتون، وقتی به گوش دشمن برسه میگن انگار این شهر محافظ دارد، انگار این شهر مرزبان دارد اعتقاداتش. لذا از این هیمنه مرزبانان اعتقادی حساب میبره، جلو نمیاد، خیلی با احتیاط عمل میکنه. آقا ما به اون محله فلان نزدیک نشید. چرا؟ یک نفر اونجاست خیلی اطلاع رسانی کرده. حالا اسمش چیه؟ کذا کذا زیدی عمری. آقا اون یه نفر خودش میدونه داره چی کار میکنه، چقدر کارش مهمه؟ خیلی مهمه، چون کاری کرده است. اولا رعب و وحشت در دل دشمن، دشمن به مرزها نزدیک نشود. من هستم، ما هستیم، مجموعه محله ما، شهر ما و کشور ما تحت پوشش اعتقاد قدیری است. حواستو جمع کن دشمن. مبلغین ما بیدارند. چرت میزنند یا نمیزنند؟ نمیزنند. و وجه دیگری اینه که آقا یه تعداد از بچه شیعه های تو شهر من، محله من هستن، وقتی ببینن آقا یک مؤسسه ای، یک گروهی دارن کار میکنن، جلسه دارن، مشغول هستن، وقتی بگن آقا قدیر دیگه الفاتحه اعتقادات مرده است، مساجد خالی است، این احساس رعب و وحشت و خمودگی و سستی که هی پوش اعتقادات و دین و مذهب رو چیکار کنن؟ پایین بیارن. اما شما کاری کردی، وقتی میری یک جای حرف میزنی، سخنرانی میکنی، درس میدی، کتاب بنویسی، گنه انگار هنوز تشیع زنده است. آیا شبکه جهانی میزنی، مردم رو مشغول میکنی، برنامه تولید میکنی، کلیپ میسازی؟ گنه انگار. پس شما، همین شما یه مبلغ کاری کردی که باعث شده ایجاد امید در دل دوستان امیرالمومنین انجام داد. این بحث ما تا به اینجا مواردی بود که مطلب گذشته بود، یه مقدارش هم تتمه بحث بود. ما یک حدود 10 دقیقه دیگه خدمت عزیزان هستیم. مطلبی که میخوام ورود پیدا کنیم بحث پشتوانه هاست. آقا یک سیاستی میخوام مطرح کنیم، یه اصلی که مبلغین، کسایی که میخواید باره قدیر کار کنید و کسی که خودت رو به عنوان یک مهندس تبلیغ میخواید به مردم معرفی کنی، یک شاخصه ای باید داشته باشی، تو اهدافت به او عمل کنی، از پیش عمل. چی آقا؟ اولا من بدونم پشتوانه های علمی وجود داره برای قدیر. چه پشتوانه های علمی برای قدیر داریم؟ من نام میبرم. یک، خطبه قدیر از بزرگترین پشتوانه های علمی برای قدیر ماست. دو تا تقسیم بندی میکنم. اولین نوع تقسیم بندی است که یک، خطبه قدیر. دو، خطبه امیرالمومنین علیه السلام در روز جمعه‌ای که مصادف با قدیر بود. خطبه قدیریه امیرالمومنین علیه السلام. این دوتا. سومی، زیارت قدیریه امام هادی علیه السلام. اینو پشتوانه است. چهارم چیه؟ چهارم سیره و سنت اهل بیت علیه السلام هست، که حالا امام رضا هست، باز خود امیرالمومنین هست، حتی سیره پیغمبر درش هست، معصومین، سیره امام مجتبی علیه السلام هست، سیره امام صادق هست. تمام ائمه آقا حرفشون راجع به قدیر چی بوده، کارشون چی بوده. این پشتوانه علمی برای مبلغ نیست، خیلی پشتوانه قویه. حالا این بزرگواران تو این پشتوانه ها چی میگفتن؟ بیان فضیلت قدیر بر دیگر اعیاد رو میگفتن، بیان ادعیه میگفتن، اعمال قدیر میگفتن، و از همه مهمتر احتجاجهای قوی رو معصومین بیان کردن که ما اینو در سیره و سنتشون میتونیم بگیریم. خب یه نوع دستبندی این شد. من فقط همین اندازه دستبندی میگم، شرحش باشه انشاءالله هفته ی آینده جلسه بعد. ببینید پس یه دستبندی انجام دادیم فعلا راجع به این که مبلغ قدیر، قدیریان، کسایی که میخواید کار تحقیقی راجع به قدیر بکنید، دیگران نباشید. قدیر یک پشتوانه قوی علمی دارد که خطبه قدیر، خطبه قدیریه امام امیرالمومنین علیه السلام، زیارت قدیریه امام هادی، سیره معصومین، و آخریش کاری که 14 قرن است علمای تشیع برای قدیر کردن، هم سیره عملیشون، هم آثاری که به جا گذاشتن. فقط آقا کسی که میخوای برای قدیر کار کنی یکم بی زحمت بیا سیره علامه امینی رحمت الله علیه رو ببین، فقط مطالعه کن، اصلا میجوشی به هم. غیر از این که بیای اثر علامه امینی رو بخونی و از این اثر علمی او بهره ببری، پس این یک پشتوانه قوی است. دیگر بزرگان، دیگر محدثین، 14 قرن و یک پشتوانه قوی علمی در ید شماست. یه نوع دستبندی. نوع دیگری از دستبندی، حتی این دستبندی که عرض کردم تو کتاب نیست، بعد خواستید اضافه کنید، این دستبندی که عرض میکنم تو کتاب هست، راجع به اینه که ببینید اگر ما اینطور بخوام پشتوانه ها رو دستبندی کنیم، که یک، حضورتون عرض کنم که خداوند متعال از پشتوانه های علمی است، از پشتوانه های قدیر است. چه شکلی؟ خداوند آمده است به میدان تو بحث قدیر با نزول آیات الهی. برید رجوع کنید ببینید چند تا آیه در مورد قدیر نازل شده. پشتوانه است علمی، خیلی هم قویه. دیگر خود وجود مقدس مبلغ اعظم قدیر است، حضرت ختم مرتبت محمد صلی الله علیه و سلم، که این بزرگوار در بحث بیان خطبه قدیر در روز قدیر چقدر مطلب علمی به یادگار برای ما گذاشتن، و همچنین در طول عمر مبارک حضرت از یوم الدار گرفته تا برسد تو مواقع مختلف در بیان فضائل صاحب قدیر و نکاتی راجع به ولایت. دیگری اینه که ما یک سری اسناد محکمی برای قدیر داریم، که این اسناد محکم قدیر در طول این تاریخ برای ما مانده است. کتاب‌های خطی خاص است، مطالبی است که اینا سند شده و اینا مونده. بحث ادعیه و زیارات هم برای ما ماندگار شده، که این زیارات و ادعیه باز به عنوان یک پشتوانه قوی و محکمه، که باز انشاءالله شما بزرگواری میکنید. صفحه 88، 8 مورد رو ما اینجا بیان کردیم، 9 مورد رو به عنوان ادعیه و زیارات میتونید اضافه کنید. حرف ما تا به اینجا تمام. خداوند متعال انشاءالله ما رو موفق به تبلیغ قدیر و توجه به امیرالمومنین علیه السلام بگرداند. تا فرصتی دیگر که خدمت عزیزان هستیم و ادامه این مباحث رو انشاءالله مطرح میکنیم، به محضر اهل بیت علیهم السلام صلوات تقدیم کنیم.